اللهم صل على محمد وعلى محمد وجد فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران عزیز. صحبت های خودم رو آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمه. قبل از همه، حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه نمازگزاران عزیز و روزه‌داران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله در این ماه مبارک همه ما از برکات این ماه عظیم بهرمند بشیم و ما را از دعای خیرتون محروم نکنین. به جز که ابتدای عرایزم قبل از اینکه فراموش بشه تشکر بکنم از صداد برگزاری نماز جمعه اصفهان و همکاران محترم این ستاد که در مصلای نماز جمعه هر هفته خدومانه و خالصانه خدمت میکنن، از همه این بزرگواران بلخص از آقای هاشمی عزیز و جناب آقای مهندس پرچمی عزیز و همه دستندرکاران تشکر میکنم که خدمتگزاران همه نمازگزاران هستند و همچنین که این فرصت رو فراهم کردن که در اولین جمعه ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان باشیم و گزارش خیلی مختصر از فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان از امام خدمت شما عزیزان عرض بکنم. بنده چند نکته مقدماتی دارم و چند نکته انتهایی و در بین عرایزم هم یه گزارشی از فعالیت‌های ستاد خواهم داد خدمت شما عزیزان. چند نکته مقدماتی رو اشاره می‌کنم. حالا انشالله خطیب محترم و جمعه محترم هم قطعا اشاره خواهند فرمود مبسوط‌تر، اما با توجه به اینکه در ایام خاصی قرار داریم و جالب این که این سه چهار نکته‌ای که می‌خوام در ابتدای عرایزم عرض کنم همش هم به یه نوعی مرتبط هست با اهداف و رسالت‌های ستاد اجرایی فرمان امام، این چهار تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که در هفته آینده در واقع وفات حضرت خدیجه است که خدمت همه مؤمنین عزیز تسلیت عرض می‌کنم. وفات این بانوی بزرگوار رو اولین زن مسلمان، همسر پیامبر عظیم شأن اسلام و مادر سیدت النساء العالمین حضرت زهرا رو در واقع مناقب و فضائل از خدیجه بسیار شنیدیم، اما اون نکته‌ای که مرتبط با موضوع بحث من هست اینه که ایشون تمام ثروت و اون مکنتی که داشتن رو در راه خیر، در راه اسلام هزینه کردند و این الگوی خوبی است برای همه ما که در راستای محرومیت زدایی تلاش میکنیم که افراد بزرگی که ثروت‌هایی در اختیارشون خداوند متعال قرار داده با تعزیه از خدیجه بتونن هزینه بکنن در راستای اسلام و در راستای محرومین مسلمین. نکته دوم این که تسلیت عرض میکنم شهادت ناجوامردانه دو تن از طلاب جهادی عزیز رو در روزهای گذشته در حرم منور و معطر حضرت سامر الحجج علیه السلام و واقعا این جنایت کثیف رو محکوم میکنیم. انشاءالله خداوند شر تکفیری ها و وهابی ها رو از سر جهان اسلام کم بکنه و انشاءالله بر درجات این دو روحانی شهید بیفزاید و انشاءالله آن کربه دیگه هم که در بیمارستان به سر میبرن با دعای شما مؤمنین انشاءالله با صحت و سلامت به خانواده خود بازگردند. ما در این تریبون مقدس همین واقعی اسفناک رو تسلیت عرض میکنیم و محکوم میکنیم و هم برای این بزرگواران علو به درجات رو خاص داریم و انشاءالله من در اواخر عرایزم یه چند جمله هم در خصوص طلاب جهادی صحبت خواهم کرد. نکته سومی که در ماه مبارک رمضان قرار دارید، حالا مفتخر هستیم امروز اولین جمعه ماه مبارک رمضان هست و ما خدمت شما هستیم، این هم به حسن اتفاق میگیریم چون ماه رمضان ماه انفاق است، ماه رمضان ماه ایثار از خود گذشتگی است و به یه نوعی ماه رمضان توجه به فقرا و توجه به محرومین از جمله درس های اساسی ماه مبارک رمضان است و همه ماها که الان روزه‌دار هستیم و در این ماه مبارک تنفس میکنیم، امیدواریم که من به خودم تذکر میدم و انشاءالله که همه نمازگزاران اینگونه هستند، اما صرفا به سحر و افطار و بعضی از ادعیه خلاصه نشه، چون در لابلای همین ادعیه هم بارها به ما یادآوری شده. شما در دعایی که بعد از نماز ها معمولا در ماه مبارک رمضان مرتبا قرائت میکنید، یه فرازهایش دقیقا زوم شده و تاکید پیدا کرده بحث فقرا. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اغز دین کل مدین. اینها را ما روزانه در ماه مبارک رمضان تاکید میکنیم و این نشون دهنده این است که غیر از اینکه دعا میکنیم، خودمون هم باید رویکردمون به سمت پوشاندن عریان ها و برهنگان باشه در راه در واقع رسیدگی به محرومین، در واقع سیر کردن گرسنگان و ادای دین مدیونین باشه، که انشاءالله این ماه رمضان این رو هم ما مد نظر قرار دهیم. نکته سوم، یک صلوات خط بفرمایید. و نکته چهارم خدمتتون عرض کنم به عنوان نکته آخری که در بحث مقدماتی خدمت شما عرض میکنم، روز جمعه هست. همونطور که در آیه‌ای که در ابتدای عرایزم خدمت شما قرائت کردم، و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، سوره قصص آیه 5 در واقع نوید قرآن کریم و کلام نورانی پروردگار هست که حکومت جهانی مستضعفین و حمایت از مظلومان تاریخ اراده و خواست الهی است و ما در این روز جمعه که متعلق است به آقای امام زمان می‌خواهیم که به زودی انشاءالله فرج موفور و سرورشان برسد و مستضعفین و مظلومین تاریخ انشاءالله به برکت حضور حضرت ولیعصر حاکم شوند بر جهان هستی. از اون طرف من این رو مقدمه بکنم برای شروع بحثم در خود صداد اجرایی، انقلاب اسلامی ایران نیز به رهبری از امام رحمت الله علیه با الهام از آموزه‌های قرآنی نوید بخش توجه به محرومین و رفع استضعاف بود با تأثیر همین آیه و آیه های دیگه قرآن، که انقلاب ما به قول از امام انقلاب پابرهنگان بود، که حالا متاسفانه در بعضی از بارهای تاریخ در کشور و با حضور بعضی از مسئولین شاید این نگاه به محرومین، نگاه مستضعفین کمرنگ شده بود، که با نگاه ویژه‌ای که هم از دما هم مقام معظم رهبری داشتند تلاش شده که این نگاه انقلابی، این نگاه ویژه به مستضعفین بازگرده. من اگر بخوام خیلی خلاصه اشاره بکنم، همطور که استحضار دارید در اردیبهشت ماه سال 68 با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صداد اجرایی فرمان امام کار خودش رو آغاز کرد و با دستور این بزرگوار مقرر شد که بر اساس اصل 49 قانون اساسی اموال و دارایی هایی که به هر نحوی طبق قانون در اختیار حاکمیت اسلامی قرار میگیره به نحوی مدیریت بشه و در راه محرومیت زدائی و کمک به توسعه مناطق محروم هزینه بشه. در این راستا در این سطح فعالیت صداد اجرایی الحمدلله نهادهای خوبی زین مجموعه صدا تشکیل شده و ساختار مناسبی تشکیل شده که بتونن این مهم را انجام بدند. در واقع اقشار محروم و مناطق محروم دو نقطه هدفی بودن که صداد اجرایی مد نظر قرار گرفته و هر فعالیتی در صداد می شده، چه در حوزه اموال، املاک، بحثای اقتصادی، بحثای صنعتی، همش در راستای تقویت این نکات بوده. ارکان ستاد تشکیل شد: سازمان اموال و املاک، گروه اقتصادی تدبیر، گروه دانش داروی برکت، مجموعه بنیادهای دوگانه که الان بنیادهای سگانه ستاد شده که بنیاد برکت، بنیاد احسان و بنیاد 15 خرداد هست و در این راستا قدم برداشتند. نکته مهمی که در صورت اجرای فرمان امام هست، چابکی و چالاکی مجموعه است، یعنی مجموعه بسیار جمع جور با عائله کم، با تعداد پرسنل محدود، در این حال خدمات رسانی زیاد، حجم بالای فعالیت‌ها در صورت اجرای فرمان امام واقعا مثال زدنی است و همکاران ما در سراسر کشور و در استان اصفهان که الان هم خدمت بعضی از این بزرگواران در نماز جمعه هستیم، من که من واقعا تشکر میکنم خازانه از همکارانم در صدر اجرایی فرمان امام استان اصفهان که این بزرگواران با حجم زیادی از کار، با تلاش ویژه و شبانه روزی تلاش میکنن که اهداف ستاد تامین بشه در همه راسته ها و اون برنامه‌ریزی اصلی ستاد در راستای اموال، املاک و بحث‌های اقتصادی تامین بشه که همش نهادینه بشه در راستای هزینه کردن در روستاها و مناطق محروم، به شرحی که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. یک نکته‌ای رو من اینجا خوب اشاره بکنم قبل از اینکه رد بشم. رهبر فرزانه انقلاب خب با سنت دیرینه هر سال رو یک سال نامگذاری مختصی برای اون سال قرار میدن. امسال رو شاهد بودیم که حضرت آقا سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردن. من به جرأت عرض میکنم اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین دستگاه ها و نهادهایی که داره متخصصانه و مدبرانه در این راستا قدم برمیداره ستاد اجرایی فرمان امامه. نه امسال، از سالهای گذشته به طور ویژه در زمینه بحث های دانش بنیان کارهای اساسی انجام داده و مؤسسه دانش بنیان برکت که شاهد بعضی از دستاورداش در زمینه دارویی و بحث های دیگه نمازگزاران محترم هستند و همچنین بنیاد برکت در زمینه اشتغال آفرینی، یعنی تلاش شده با مدیریتی علمی، مدبرانه، حکیمانه و نگاهی خودباورانه و توجه به جوانان نخبه و انقلابی این مرز و بوم فعالیت های ستاد شکل بگیره و در راستای دانش بنیانی و اشتغال زایی فعالیت های خوبی انجام شده که امیدوارم در سال اخیر این فعالیت ها جهش پیدا بکنه. به رغم توسعه در واقع مناسب خدمات زیربنایی در اغلب روستا مناطق محروم کشور بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، متاسفانه در برخی از نقاط و مناطق بسیار محروم ما شاهد قفلت هایی بودیم که بعضی از این مناطق در واقع از اون رسیدگی لازم برخوردار نبودند. با عنایت به نگاه دقیقی که مقام معظم رهبری دارن، این مناطق شناسایی میشه توسط دفتر ایشون و به صورت اجرای فرمان امام اعلام میشه و توسط همین بنیادهایی که عرض کردم برای رفع محرومیت زدایی اونها اقدام میشه. در یک جمله اگه بخوام اشاره بکنم، تلاش هدفمند برای رفع محرومیت و خدمت رسانی بیشتر به مناطق محروم و اقشار محروم و مناطق کمتر توسعه یافته هدف اصلی صدر اجرایی فرمان امام هست. من اجازه میخوام در واقع یک گزارشی رو خدمت شما بدم از میزان فعالیت هایی که صدر اجرایی فرمان امام در استان اصفهان انجام داده. یک صلوات خط بفرمایید. بنیاد برکت صدر اجرایی فرمان امام تا کنون 4590 طرح اقتصادی با ظرفیت اشتغال 17764 نفر. صلوات خط بفرمایید. سلامتی امام جمعه محترم و علمای عاطق، صلوات مجدد خط بفرمایید. اجرای 4590 طرح اقتصادی با ظرفیت اشتغال 17764 نفر با مجموع سرمایه‌گذاری 6807000 میلیارد ریال، شامل 12 طرح بنگاه محور، 4565 طرح اجتماع محور و 12 طرح تسهیلات محور و کارگاهی در استان اصفهان انجام شده. 248 پروژه عمرانی و زیربنایی با ارزش 551 میلیارد ریال شامل 46 مدرسه، 15 مسجد، 144 باب مسکن مربوط به خانواده های دارای دو معلول و 43 پروژه عمرانی دیگر شامل مرکز جامعه سلامت بازسازی و تجهیز مدارس، خانه‌های بهداشت، خانه عالم و کتابخانه در روستاهای استان اصفهان انجام شده که این کارها رو معمولا صدا اجرایی با همکاری اون نهاد متخصص انجام میده. ما در زمینه به طور مثال از بفرمایید در زمینه مدرسه ما با مجموعه نوسازی مدارس ارتباط تنگاتنگی داریم، شناخت نقاط محروم و مدارسی که نیاز به مرمت، بازسازی و یا احیا دارن توسط نیازمندان شناسایی میشه، بنیاد برکت میاد و در اون زمینه هزینه میکنه. اقداماتی که انشاءالله در دست اجرا داریم برای سال آتی که از سال گذشته استارت خورده، اجرای 215 پروژه عمرانی و زیربنایی شامل 33 مدرسه، 1 مسجد، 163 واحد مسکن برای خانواده های دارای دو معلول و 18 پروژه آبرسانی، بازسازی و احیای قنوات، ساخت بیمارستان و خرید تجهیزات پزشکی رو در دستور کار در بنیاد برکت داریم. کارهایی که ما در یک سال گذشته انجام دادیم و یکم از قبلترش از زمانی که در واقع ویروس منحوس کرونا آمد نیز کارهای ارزشمندی بوده که من خدمت شما عرض میکنم که با کمک گروه‌های جهادی سراسر استان این کار انجام شد. چون همونطور که عرض کردم ما یک مجموعه بسیار چابک و جمع‌وجور هستیم، اما با تلاش مخلصانه گروه‌های جهادی این امر تحقق پیدا می‌کنه. مرحله یک بسته معیشتی رو داشتیم که 35000 بسته معیشتی در استان توزیع شده، توزیع مرغ منجمد و گوشت بوده که طی دو مرحله انجام شده، توزیع بسته‌های موادهای ضد بهداشتی و ضد عفونی بوده که انجام شده، بحث جهیزیه رو ما داشتیم که در چند نوبت 20 سری 30 سری و انشاءالله در سال جدید انشاءالله 70 جهیزیه ویژه زوجهای محروم خواهیم داشت. بنیاد احسان که با وسط سال جدید فرمان امام هست با پویش‌های مختلفی که انجام میده، مثل پویش مشق احسان، پویش احسانه، پویش دلگرمی احسان، پویش احسان زندگی، در اوقات مختلف سال و ایام مختلف سال کمک میکنه به محرومی که هر کدوم از اینا اسمان بعضی هاش هم اسمش رو شنیده باشید، مثل پویش مشق احسان که توزیع در واقع لوازم تحریر هست که ما 18000 عدد کیف لوازم تحریر در استان اصفهان فقط توزیع کردیم. پویش احسانه بود که عرض کردم بحث جهیزیه بود. پویش لیگ احسان هست که برگزاری مسابقات ورزشی و راه اندازی خانه های احسان ورزش در مناطق در واقع محروم و در واقع کمتر توسعه یافته در روستا هست. رزمایش همدلی و احسان هست که ما مرتبا معمولا هر فصل یک رزمایش همدلی داریم که آخرش پایان سال گذشته بود و انشاءالله در ماه مبارک رمضان هم خواهیم داشت. توزیع بسته‌های معیشتی در بین مناطق هست. بحث بعدی بحث بنیاد 15 خرداد هست که بنیاد 15 خرداد نیز از بنیادهای انقلابی است که بعد از در واقع پیروزی انقلاب تشکیل شد. همونطور که در جریان هستید از سال 60 این بنیاد از نهادهای برخواسته از انقلاب اسلامی با دستور از امام تشکیل شد. به تدبیر مقام معظم رهبری از پایان سال 1399 بنیاد 15 خرداد نیز به زیر مجموعه صدا اجرایی فرمان امام در اومد و الحمدلله اگه نواقصی و مشکلاتی در اون بنیاد بود تلاش شد که این مشکلات حل بشه. با رویکرد جدیدی که بنیاد 15 خرداد گرفته در زمینه جمعیت، سلامت و خانواده در واقع دارن تلاش میکنن و رویکرد بسیار مناسبی دارن. ما در همین سال گذشته تعداد زیادی ویلچر، حدود 100 ویلچر بین معلولین استان با همکاری سازمان بهسیستی توزیع کردیم. تلاش شده با رویکردی که بنیاد 15 خرداد داره هیچ کودک فقیری در استان به دلیل فقر از مشکل ناشنوایی رنج نبره. با کاشت حلزون که به صورت رایگان هست دوستان ما کمکشون میکنن. تو زمینه معلولیت جسمی همینجور، در زمینه ناباروری صدا اجرایی فعالیت خوبی داره و وام‌های خوب میده. زوجهای ناباربر که حالا امکان هزینه کرد و درمان ندارن کمک مجموعه میکنه. و من در یک جمله خلاصه بکنم که فعالیت‌های صدا اجرایی به این گونه هست که در هر جایی که احساس بشه محرومیتی هست و خدمت شما عرض کنم که مردم کشور نیاز به حمایتی دارند، صدا اجرایی وارد میشه و خدمت شما عرض کنم تلاش میکنه که با حضور پرشور بنیاد برکت به عنوان زیرساخت و کارهای توسعه و عمرانی و ساخت مسجد و مدرسه و بیمارستان، با حضور بنیاد احسان، با کمک های بلاعوض پویش هایی که خدمت شما عرض کردم و رسیدگی به محرومین و بی‌وزارت ها و با حضور بنیاد 15 خرداد در راستای رسیدگی به سلامت و ابعاد مختلف خانواده تلاش بکنه که مشکلات محرومین به حداقل برسه. من چون آرمانم داریم نزدیک میشیم به وقت شرعی اذان ظهر و میخوام وقت دوستان نگیرم، از ارائه آمارها صرف نظر میکنم. آمار زیادی از فعالیت‌های مختلف هست. به طور مثال ما در زمینه مناطق محروم نیز یک قرارگاه 110 محله تشکیل دادیم و مناطق محروم در سراسر کشور رو شناسایی شده و تو استان اسما هم شناسایی شده. گروه‌های مختلفی از خود همون محله میرن با حمایت‌های صدا اجرایی از طریق خودمون محله تمام‌سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اون محلات شکل میگیره و تلاش شده که بحث حاشیه نشینی و تبعات آن از بین بره انشاءالله با تلاش اقتصاد اجرایی. من چند تا تشکر بکنم در پایان عرضم از دو نکته مهم رو بگم تا در آستانه اذان قرار بگیریم. اولا تشکر ویژه میکنم از مجددن ستاد نماز جمعه و زحمت کشان عزیز که این وقت رو به ما دادن، همچنین از امام جمعه محترم از دایتوره طباطبایی که همواره هم پشتیبان ما و هم راهبر و راهنمای ما بودند، از همکاران خوبم در ستاد اجرای فرمان امام هم در کشور هم در استان اصفهان تشکر ویژه میکنم، و همچنین از گروه های جهادی، به طور ویژه از گروه های جهادی که خالصانه و مخلصانه در سراسر استان تلاش میکنند و یار و یاور ما هستند. ویژه تشکر میکنم و به این دوستان هم خدا قوت میگم. و دو نکته پایانی رو عرض بکنم. نکته اول خدمت همه عزیزان نمازگزار و روزه‌داران گرامی، در ابتدای سال جدید هستیم، در ابتدای قرن جدید هستیم و همه بزرگواران با زمان روزه خدمتشون هستیم. من به جهت اینکه از آقا بحث جهاد تبیین رو فرمودن، این رو اعتقادی عرض میکنم، نه به عنوان حالا گزارش یک مسئول کوچک و یک خادم کوچک خدمت شما، اعتقادی دو نکته عرض میکنم. نکته اول این که دوستان عزیز در جمع خودی نمازگزاران هستیم که همه بالاخره دلباخته نظام انقلاب هستند. هر جا و هر گوشه از این نظام دیدید که داره رخوت، وادادگی، خودباختگی، ایجاد ناامیدی در مردم، عدم توجه به جوانان، عدم اشتغال زایی، عدم توجه به محرومیت و محرومین و اقشار مستضعف، اونجا نگاه میشه و یأس و ناامیدی ایجاد میشه، نگاه به آنور مرزها در واقع تزریق میشه و اشرافیت و در واقع زندگی لوکس و آنچنانی در واقع ترویج میشه. مطمئن باشید آنجا خیانتی در کار است. حالا یا این خائن و این خیانتکار است، هر گروهی، هر نهادی، هر مجموعه‌ای که باشن، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. و آنجا که هر جا که احساس میشه که داره خودباوری و اعتماد به نفس در مردم و ایجاد امید در مردم، ایجاد امید در محرومین و مستضعفین ایجاد میشه، آنجا جایی است که داره خدمت انجام میشه. و وظیفه همه ما به عنوان انسانهای مؤمن و انقلابی و در واقع نماز جمعه، اهل نماز جمعه، این هست که همطور که از آقا اشاره کردن آتش به اختیار عمل بکنیم جلوی مسئولینی که احساس میشه که فراموش کردن که مسئولین جمهوری اسلامی هستن. به قول شهید بهشتی، هر فردی که در جمهوری اسلامی خودش رو برای مسئولیت آماده میکنه باید بدونه که بعد در پایین ترین سطح از سطح زندگیش رو تنظیم بکنه. ما نیروهای مردم محروم و مستضعف زیاد داریم در کشور و شهرمون، اما به نظرم اکثرا انسان‌های قدردانی هستن. اما تحمل این که ببینن مسئولین جمهوری اسلامی با یک فاصله طبقاتی بسیار بالا از اونها قرار گرفتند زیبنده نیست. و من از دولت خدوم و انقلابی و مردمی از آیت الله رئیسی میخواییم که انشالله در انتصاب مسئولین استان اصفهان و از استاندار محترم میخواهش رو داریم که انشالله این مد نظر قرار بگیره، مسئولین قرار بگیرن که همرده مردم باشن، در راستای مردم باشن، سطح زندگیشون در پایین ترین سطح ها باشه. و یک مثال هم بیارم خدمتتون. حالا واکسن برکت رو همه دیدیم در زمانی که کرونا وارد این کشور شد، که حتی خود غرب با آمریکا و اروپا هم با این همه ادعاشون در بحث‌های علمی موندن، واکسن برکت اصلاح شده شد. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام به این خودباوری رسیده بود و حاضر بود که به جای اینکه این اعتبارها و هزینه ها رو صرف کارهای پوش یا رسیدگی به پرسنل خودش بکنه، با خطرپذیری با ریسک پذیری در اختیار جوانان قرار بده. واکسن برکت تولید شد که همدان چند ماه پیش هم رقم تمام حاشیه‌ای که داشت براش ایجاد میکردن، سازمان بهداشت جهانی واکسن رو تایید کرد، باعث افتخار ملی شد، باعث غرور ملی شد و به کمک درمان بیماران اومد. چند تا نکته جالب این واکسن برکت داشت. علاوه بر اون افتخار جهانی که برام ایجاد کرد، علاوه بر اون ایجاد خودباوری که داشت، نشون داد که میشه در نظام جمهوری اسلامی اصلا با تدبیری که جناب آقای دکتر مخبر ریاست محترم ستاد اجرایی وقت که هم اکنون هم به عنوان نفر دوم در کنار حضرت آیت الله رئیسی قرار گرفتند و اون نگاه جهادی را دارند، اولا اینکه این نگاه رو ایجاد کردن به عنوان خودباوری در جوانان، ثانیا این نکته خیلی نکته ارزشمندی، من خواهش مندم که نمازگزار محترم توجه بفرمایند، و اون اینه که وقتی موقع رسیدگی به امتیازات میشه، دستورات اجرایی همه امتیازات، همه نگاه ها به سمت محرومین و مردم است. اونجایی که موقع امتیاز گرفتن میشه دیگه خبری از آقازادگی و رانت و ویژه خواری الحمدلله نیست و این فرهنگ سازمانی دستورات اجرایی به وجود اومد. وقتی میخواد این واکسن تست بشه، اولین کسانی که میان خطر میکنن کیا هستن؟ حتما شنیدین که من از مهمترین نفر اولی که حاضر میشه این خطر جانی رو به عهده بگیره و اولین تست واکسن انجام بده، خانم دکتر مخبر، فرزند آقای دکتر مخبر است. نفر دوم آقای دکتر عسگری، معاون اجتماعی و امور استان‌ها و نفرات اصلی ستاد اجرایی فرمان امام کشور هست، که یعنی نشون میده ستاد اجرایی که میشه افراد بیان کار بکنن، خدمت بکنن، به جای اینکه بحث‌های آغازادگی، بحث‌های رانت‌خواری باشه، موقعی که خطر کردن هست مثل زمان جنگ وایسن و جون خودشون رو برای مردم به خطر بندازن. و نکته آخر و پایانی این که همونطور که اول عرایزم عرض کردم، هفته گذشته شاهد بودیم که چند طلبه جهادی مورد در واقع هجمه قرار گرفتن و دو نفرشون به شهادت رسیدند. از تسلیت داریم شهادت حجت الاسلام اصلانی و حجت الاسلام دارایی رو برای ایشان علو درجات رو خواست داریم و همچنین آرزوی صحت و سلامت میکنیم برای روحانی جانباز جناب آقای پاکدامن که انشاءالله با دعای شما نمازگزاران به سلامت به خانواده خودش برگرده. من این نکته را به عنوان برکت صحبت هم به عنوان آخر عرض کنم که واقعا نیروهای جهادی در کشور و استان ما مظلوم هستند و بیشتر از همه این نیروهای جهادی طلاب جهادی، که انشاءالله ما در سال آینده برنامه ویژه هم داریم، طلاب جهادی بلخص طلاب بسیجی و انقلابی از مظلوم‌ترین اقشار جامعه ما هستند که با کمترین بهره‌ای زندگی. من واقعا بعضی موقع اینا رو من می‌بینم خودم قفطه می‌خورم که شاید وضع معیشتی این بزرگواران از وضع معیشتی اون فردی که می‌خوام بهش رسیدگی کنن، وضع معیشتی خودشون پایین‌تره. با این حال با اون اخلاصی که دارن، با اون ایمانی که دارن در صحنه هستند و کار جهادی رو خالصانه انجام میدن، در سراسر استان با نگاه اعتقادی دارن کار میکنن. انشاءالله خدا به اینها طول عمر و برکت عطا کنه و این دو شهید بزرگوارم در علای لین قرار بده و سر صفحه از دو عبدالله مهمان کنه. و نکته آخر هم این که این هشدار رو به خودمون میدیم، البته دشمنان باید این در واقع خواب و این رویا رو به گور ببرن که ما دچار تفرقه بشیم. دشمنان دنبال این هستن که بین برادران اهل تسنن و اهل شیعه در کشور ما جدایی ایفا کنن، که قطعا این اتفاق نخواهد افتاد با هوشیاری شما مردم. و همچنین دنبال این هستن که بین برادران خوب افاقنه و ملت ایران فاصله بندازن، که این هم اتفاق نخواهد افتاد. و به دشمنان این مرزمون بنده عرض میکنم که حاج قاسم عزیز در جای جای این کشور محبوبه و در قلب همه ما جا داره. همه شما میدونین که ید راست حاج قاسم و یکی از نیروهای اصلی حاج قاسم گلدان فاطمیون و گلدان افاقنه بودن و افاقنه در کنار مردم ایران همواره هستند و انشالله دشمن این توطئه شومرم نمیتونه به مرحله نهایی برسونه و انشالله افتر خواهند بود. بر محمد و آل محمد صلوات.